رفتگان و زباندانان ما نیست. خب بله، ایشون زبان انگلیسی و فرانسوی به خوبی میدونست، عربی به آن شیوهی که همه در علوم انسانی میخونن خوب خوب آشنا بود. اما اون ویژگی بسیار بسیار مهمی که در او من سراغ دارم و سراغ میکنم و از اون سخن میگم، ویژگی که هم پاسخ به چه میداند او را روشن‌تر میکند و هم کیست را، و اون فارسی دانی و ادبیات دانی او بود. بسیار کسان زبان میدانند، اما وقتی مینویسند یا سخن میگویند یا ترجمه میکنند، دیده این کم نیست. ببخشید، شاید جنیان هم به دشواری بفهمند که سخن از چیست و بعد گناه را به گردن زبان میندازند. در شهر ما، در شهر من، به لهجه نیمه شهری نیمه روستایی تعبیری هست که میگن ببینیم او کجه یا نو کجه. او همان آب است، نو هم ناوه، راه آب، کدومش کجه؟ معلومه که آب کج نمیتونه باشه، اگه قرار هست کجی باشه راه آبه. حالا کدام کج است؟ فارسی اشکال داره یا فارسی دان؟ اونهایی که چنین سخنانی میگویند و گناه را به گردن فارسی میندازن، خوبه که برگردن ببینن نزدیک یک قرن پیش زنده‌یاد فروغی سیر حکمت را نوشت و برای اولین بار مفاهیم فلسفه فرنگی را منتقل کرد به زبان فارسی که شاهکار نثر فارسی است و شاهکار انتقال مفاهیم. استاد سعادت در ادامه همین راه راست بود. اون مرد بزرگ میگوید وقتی میخوام بنویسم جمله هایی را از گلستان میخونم، ابیاتی را از بوستان میخونم، ابیاتی از غزل های سعدی میخونم، آماده نوشتن میشم. این سخن بدان معنا نیست که این سعدی شعر میگه یا این گلستان مینویسه، اون پشتوانه است. وقتی شما متون درجه اول را خوندید و خوب یاد گرفتید، ناخودآگاه به شما کمک میکنه، پشت سرتون محکم ایستاده، دستش پشت سرتونه که خوب سخن بگید، خوب بنویسید، میبینید سیر حکمت را. حالا سراغ آثار استاد سعادت بریم. دقیقا همونه، برای اینکه فارسی را خوب میدونست و ادب فارسی را خوب خونده بود.
دکتر اسخر دادبه درباره استاد سعادت با شما صحبت کردند، اما تینا میرکریمی گفتگوی انجام داده با دستیار زنده یاد استاد دکتر اسماعیل سعادت، با هم بشنویم.
کسانی هستند که آنچنان زندگی پربار و پرخیری دارند که بازگو کردن فعالیت ها و زندگی نامشون در مجال کم امکان پذیر نیست. استاد اسماعیل سعادت از این جمله افرادند. زبانشناس، پژوهشگر ادبیات و مترجم با سابقه ای که متاسفانه در 12 شهریور ماه سال جاری آسمانی شدند. ایشان متولد سال 1304 در شهر خانسار بودند و در زمینه‌های مختلف پژوهشی و ادبی فعالیت‌های متفاوت و تاثیرگذاری داشتند که بخش از آنها را به روایت دکتر آمنه بیدگلی، معاون گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی میشنویم.
من در واقع از سال 82 همکاریم رو با گروه دانشنامه زبان ادب فارسی آغاز کردم و افتخار دستیاری استاد رو تا سال 99 که در واقع ایشون از دنیا رفتن داشتم.
زمینه های فعالیت استاد سعادت خیلی متنوع بوده. شما به عنوان یکی از همراهان ایشون در این مسیر پژوهشی برامون بیشتر بگید.
بله، فعالیت های فرهنگی استاد سعادت در زمینه های متعددی، ترجمه، پیرایش، تعلیف، سردبیری و همچنین سرپرستی دانشنامه زبان و ادب فارسی بود. البته ایشون ابتدا آموزگار بودن و حدود 20 سال ایشون آموزگار بودن، ولی در کنار آموزگاری ویرایش و ترجمه رو آغاز کردن. ایشون چون رشته تحصیلی دانشگاهیشون زبان و ادبیات فرانسه بود و فارغ التحصیل این رشته از دانشگاه تهران بودند، خب ترجمه رو هم در کنارش داشتن و همچنین سرپرستی دانشنامه زبان ادب فارسی رو در واقع ایشون ابتدا عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی شدند از سال 78 و از سال 79 مدیریت گروه دانشنامه تحقیقات ادبی رو پذیرفتند. انتشار دانشنامه
همونشو که اشاره داشتید در بخش ترجمه کتاب ایشون خیلی سرآمد بودند و یک جایزه خیلی ویژه، جایزه کتاب سال هم از آن یکی از کتاب‌های ایشون شده. یه مقداری برامون راجع به این موضوع هم می‌فرمایید؟
بله حتما. ایشون در واقع شهرتی که با ترجمه پیدا کردن از سال 1334 بود. در واقع ایشون اولین کتابی که ترجمه کردن ترجمه زندگی میکلانج بود، اثر رومن رولان، که نثر زیبا و دلنشین ایشون به حدی ممتاز بود که باعث شد ایشون جایزه ادبی مجله سخن رو به عنوان بهترین ترجمه سال به خودشون اختصاص بدن. ایزابل آندرژید رو که همین امسال متاسفانه روزی که ایشون فوت کردن از انتشارات با من تماس گرفتن و خبر تجدید چاپ ایزابل رو به ما دادن. حدود 30 سال پایانی زندگیشون رو ایشون به ترجمه آثار کلاسیک فلسفی پرداختن. آثار ارسطو رو ایشون ترجمه کردن، در کون و فساد، در آسمان، آثار اولبی و خطابه. تاریخ فلسفه قرن 17 و قرن 18 ایشون برنده یک جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.
آنطور که شما اشاره کردید ایشون تا لحظه ها و روزهای پایانی عمرشون هم در حال پژوهش و نوشتن و تلاش بودن. چه موضوعی برای شما همیشه از زندگیشون قابل توجه بوده؟
از هر نظر نمونه بودن و نظیر نداشتن. استقنای نفسشون، انضباطشون، از نظر اخلاقی ایشون از هر گونه تظاهری برکنار بودن، به حدی ایشون آرام بودن. میگم تمام ویژگی های ایشون اخلاقی و در واقع هر کدوم از ویژگی های ایشون رو میشه به عنوان الگو قرار داد. واقعا افتخار من و همه همکارانم این بود که سالها در کنار ایشون بودیم و شاگردی ایشون رو کردیم. افسوس میخوریم که متاسفانه ایشون رو از دست دادیم.
از شما سپاسگزارم خانم دکتر بیکلی.
خواهش میکنم.
این برنامه تقدیم شد به استاد اسماعیل سعادت، استادان زبان فارسی و دوستداران زبان مادری با تمام ناچیزی. اما صدای عزیز شما درباره موضوع برنامه دیروز.
به نظر ما موسیقی جدای از بقیه مقولات فرهنگی کشور ما نیست. این مشکل ما تو سینما و فیلم، نقاشی، تئاتر، تو همه چی هم داریم و اونم اینه که سلیقه مخاطب و با تولید کننده یه جوری مثل پینگ پونگه، باید با همدیگه رشد کنن. یعنی شما اگه یه موسیقی خیلی فاخر هم بسازید ولی مخاطب درکی ازش نداشته باشه، پس ازش نمیفهمه و سراغش نمیره و آروم آروم باید این دوتا با هم رشد کنن. بیک نوری از تهران.
هر پدیده‌ای خودش معلول یک علته. ما اون علت رو باید بریم جویا بشیم که یک سری فرصت طلب از اون علت استفاده میکنن که یک سری افراد یا به غلط یا به درست بیان براشون یک فضای شاد ایجاد بکنن. ما همش داریم میگیم اینا مبتذل و غیر. در قبالش چه کاری کردیم برای بچه ها؟ چه کاری کردیم برای طبقه جوان؟
موضوع برنامه این بود که مخاطب در ابتذال موسیقی چه چیزی رو جستجو میکنه و دلایل اقبال مخاطبان از این نوع موسیقی سخیف چیه. سپاسگزارم از همراهی شما. از نریمان عزیز ممنونم. به نقاشی هم خواهیم پرداخت. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. سلام، آب و هوا و خاک که در اختیار ماست، خواهی اگر سلامتی جسم و جان خیش سالم بدار، هم تو هوای محیط زیست. از روی جهل گر ننهی ارج قدر خاک، نشناختی تو قدر و بهای محیط زیست. حرمت بدار این سه عناصر که میرسد از هر طرف ندای محیط زیست. اینجا سیاره زمینه، سیاره‌ای که در هر جاش مهربانی در جریانه. خوشحالیم که دوباره افتخار همراهی با شما نصیبمون شد. اینجا رادیو ایران، گروه ایران و دانش، و تا 20 دقیقه آینده لطفاً با سیاره آبی همراه باشید. در اولین بخش برنامه دانستنی‌های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست.
جالبه بدونید که بیش از 70% از داروهای سرطان که محصولاتی طبیعی یا سنتی هستند با الهام از طبیعت ساخته میشن. بعد نیست این رو هم بدونید که اگر لامپ کم مصرف درون خانتون شکست، پنجره رو باز و خانه رو برای 20 دقیقه ترک کنید. علت این اتفاق وجود فلز سمی و سرطانزای جیوه در لامپ کم مصرف و امکان استنشاق اون و خطر بسته شدن رگهای خونی و مسمومیت. تولید 1 کیلوگرم برنج به 3500 لیتر آب و تولید 1 کیلوگرم گوشت گوساله به 15000 لیتر آب نیاز داره. با انتخاب غذاهای سالم‌تر هم به سلامتی خودتون و هم به کاهش مصرف آب در کشور کمک کنید. جالب این رو بدونید که تنها 7% از بطری‌های پلاستیکی تولید شده در جهان بازیافت میشن و بقیه سر از محل دفن زباله‌ها در میارن یا اقیانوس‌ها. با تفکیک زباله از مبدأ، جداسازی و بازیافت بطری‌های پلاستیکی رو ساده‌تر کنیم تا آینده رو دور نریزیم. باید این رو هم بدونید که قطب جنوب سریع‌تر از مناطق دیگر جهان در حال گرم شدنه. دانشمندان علم اقلیم شناسی مدت‌ها تصور می‌کردند که قسمت درونی جنوبگان در برابر گرمایش خیلی حساس نیست، اما پژوهشی جدید نشون دهنده تغییر دمایی چشمگیری در این منطقه است.
برای ارتباط با برنامه سیاره‌یابی از طریق سامانه پیامکی 3900 با ما در ارتباط باشید و موضوعات مورد نظرتون رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم پیگیری کنیم. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه و عواملش میتونید به صفحه سیاره‌یابی در سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. در برنامه امروز درباره آبخیزداری با شما صحبت می‌کنیم. آبخیزداری یعنی تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی و افزایش تولید محصول و همچنین بهره‌گیری از مجموعه گسترده دانش و تجربه در راه یافتن راه‌های پیشگیری و رویارویی با فرسایش خاک و سیلاب‌های مخرب. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و متعهد و با تجربه چندین ساله گام‌های بلندی در مدیریت حوزه‌های آبخیز برداشته و تمام تلاش خودش رو برای حفظ منابع آبی و انتقال بارندگی‌های پراکنده و فصلی به مخازن زیرزمینی و نیز حفظ خاک ارزشمند در مقابل فرسایش‌های بادی و آبی به کار بسته. اما وسعت و پراکندگی آبخیزهای ایران به حدیه که مدیریت بر تمامی اونها نیازمند همت و البته سرمایه‌گذاری کافیه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت آبخیزداری همینک گفتگو میکنم با آقای دکتر پرویز گشراسپی، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. سلام عرض میکنم دکتر گشراسپی، روز شما بخیر.
بندم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم برنامه سیاره آبی.
متشکرم از شما که با سیاره آبی رادیو ایران گفتگو میکنید. خیلی خلاصه میخواستم بفرمایید که اقدامات انجام شده در حوزه آبخیزداری و برنامه‌تون در آینده چیه؟
خب آبخیزداری یک امر بسیار مهمی بله. هستش برای کشور گرم و خشکی مثل ایران صحیح. که هم اهمیت آب بسیار بالاست و هم اهمیت خاک
من.
بنابراین ما تا الان حدود 30,400,000 هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام دادیم
من.
و این کار باید با شتاب بیشتری در سالهای آینده ادامه پیدا کنه، چرا که ما الان به طور متوسط سالانه یه چیزی حدود 1-1.5 میلیون هکتار تو این 3 ساله اخیر که اعتبارات صندوق توسعه به کمک آبخیزداری اومده تونستیم رشد آبخیزداری رو ببریم بالا. بنابراین اون چیزی که مطلوب ماست و اهداف اسناد بالادستی موضوع توسعه آبخیزداری رو میتونه دنبال کنه سالانه حداقل 3 میلیون هکتار آبخیزداری هست. در تلاش هستیم که چه از طریق منابع دولتی چه از منابع سایر دستگاه‌ها و مردم بتونیم این موضوع کمبود عقب ماندگی اجرای عملیات آبخیزداری رو با مشارکت همه ذینفعان در حوزه آبخیز دنبال کنیم. پروژه‌ای رو کار خواهیم کرد و مورد افتتاح قرار خواهیم داد که یک اقدام مشترک شهرداری و آبخیزداری در استان مرکزی است. بنابراین حوزه‌های آبخیز شهری که 42 میلیون هکتار مساحت کشور رو تشکیل میدن عموماً سیلخیز بحرانی هستن، میتونه با کمک اعتبارات شهرداری ها بیاد اقدامات آبخیزداری با مطالعه و نظارت ما انجام بشه. این یک فرصت خوبی هست. یه نمونه ای رو من مثال زدم. اقدامات دیگه مثل کار با خیرین که الان در 7-8 استان کشور سالانه داره انجام میشه،
بله،
بابش رو باز کردیم و برای استانها هدف گذاری کردیم که مشارکت خیرین رو همچنان که مدرسه میسازن، همچنان که راه میسازن و پل میسازن توی مبحث آبخیزداری داشته باشیم، که خوشبختانه از 7-8-10 سال گذشته تا الان اقدامات خوبی صورت گرفته و برایش برنامه‌ای رو تدوین کردیم اتفاق بیفت
انشالله.
بنابراین بحث مشارکت مردم، خب حالا از نظر این که ما 86 میلیون هکتار سطح حوزه‌های آبخیز ما مراتع هستن، مراتع عموماً بهره بردار دارن و برای این بهره بردارا بعد از 2 سال که پروانه چرا صادر میشه باید طرح مرتعداری تهیه و اجرا کنن. تهیه و اجرای طرح مرتعداری با هزینه خود مرتعدار اتفاق میفته که در واقع یک آبخیزداری واقعی و روی دامنه ها و با توسعه پوشش گیاهی و تقویت پوشش گیاهی و بهره برداری اقتصادی اتفاق میفته که اینجا خب مشارکت ذینفعان رو به صورت حقوقی و به صورت گسترده در کشور داریم. تا الان حدود 35-6 میلیون هکتار تر مرتعداری تهیه شده، حدود 20 میلیون هکتار اجرا شده و در 2 سال امسال و سال آینده خب این یک رشد و جهش 50% هم بهش شامل میشه که یکی از برنامه‌های جهش سازمانی است که این عقب ماندگی تاریخی رو در خصوص تهیه و احاله طرح‌های مرتعداری در حوزه‌های آبخیز بتونیم تقویت کنیم. اینا قسمتی از برنامه‌هایی هستش که ما با اون سرپل‌هایی که میتونیم این مشارکت رو تقویت کنیم باید به این سمت بریم و غیر از این راه دیگه نداریم. اعتبارات دولتی
به امید خدا انشاءالله
صرفا نمیتونه کمک کنه به این منابع و خب توی اونم تلاش کردیم که تقویت اعتبارات منابع دولتی هم به این موضوع توجه بشه، نمایندگان هم توجه ویژه‌ای دارن.
آقای دکتر گشراسپی، کدومی که از استانها موفق بودن در این اموری که فرمودین؟
خب ما الان اگر مثلا این جدول فعلی مونو که امسال چند روز پیش من نگاه می‌کردم توی اقداماتی که انجام شده، مثلا استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مثل استان ایلام و استان‌هایی که تونستن توی همه این اهداف یک رتبه خوبی به دست بیارن،
بله،
تقریبا توی این رنج هستن. خب استان‌های بزرگی مثل فارس، اصفهان و کلن الان این نهضت آبخیزداری در همه جای کشور اتفاق میفته. در آبخیزداری در بالادست، آبخانداری در کفه ها و تغذیه مصنوعی، اینا اهدافی هستن که حالا اگر من این ستا رو مثال زدم بقیه هم در حد متوسط دارن میان جلو که انشالله یک کار بزرگی اتفاق بیفته.
به امید خدا امیدواریم که این اقدامات صورت بگیره و نتیجه بخش باشه، به خصوص در مناطقی که دسترسیشون به آب کمتره. از شما سپاسگزارم. برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت میکنم و در اینجا با جناب آقای دکتر پردید گشراسپی، معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، خدافظی میکنیم. خدا و نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
شما تو خونتون گل و گیاه دارین؟ یا دوست دارید که داشته باشید ولی از روش نگهداریشون اطلاع ندارید؟ ما در این بخش میخوایم شما رو با یک گل و نحوه نگهداریش آشنا کنیم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام میکنم خدمت همه شما عاشقان گل و گیاه. میخوایم راجع به عوارض و درمان گیاه پتوس صحبت کنیم. یکی از سوالات پرتکرار پژمردگی برگ‌های پتوسه. که دو تا دلیل داره: آبیاری بیش از حد و گرما و سرمایه بیش از اندازه، که شما باید بین دو تا آبیاری صبر کنید تا خاکش کاملا خشک بشه. سوراخ شدن برگ‌های پتوس علل مختلفی داره، از جمله آفات برگ‌خوار، غبارپاشی در آفتاب، بیماری قارچی که همراه با لکه‌های گرد با حاشیه قهوه‌ایه. هر کدوم رو بررسی کنید و متناسب با آفت یا قارچ گیاه رو سمپاشی کنید. اگه گیاه شما شرطه گرفته یا کفش دکای سفید رنگی روی اون می‌بینید، برای حل این مشکل 5 گرم از سم حشره‌کش کاربارین رو توی 1 لیتر آب حل کنید و حتی هفته یک بار پتوستون رو باهاش آبیاری کنید. علت زرد بودن برگ‌های پتوس و اینکه سطح زیرین اون تا عنکبوت می‌بنده چیه؟ کنه ریز قرمز، که شما باید با پنبه آغشته به سم کنه‌کش سطح برگ رو خیس کنید یا اینکه هر دو هفته یک بار گیاه رو با اون سم سمپاشی کنید. کم کردن رطوبت هم میتونه به شدت کمک کننده باشه. اگه برگ‌های پتوس شما از وسط شروع به خشک شدن کرد و رنگش قهوه‌ای شد، ممکنه به دلیل آفتاب شدید یا تماس با ریشه داغ یا خیس موندن برگ‌ها زیر نور خورشید بوده باشه. شرایط رو بررسی کنید و رویه رو تغییر بدید. اگه گیاه شما در معرض نور خورشید نیست اما برگاش خشک شده، دلیلش گرمی هوا و خشکی اون منطقه است، که شما باید با غبارپاشی رطوبت گیاه رو تامین کنید. ممنون از همراهی شما عزیزان.
شما علاقمندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون برای ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو لطفاً به 3900 پیامک کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. اما مطلبی درباره پسماند بشنوید. پسماندهای انسانی و حیوانی یک تهدید بالقوه برای سلامت عمومی جامعه به حساب میاد. در سال 2014 میزان پسماندهای انسانی و حیوانی قابل بازیافت 4.3 میلیارد تن بوده که در حال حاضر به بیش از آنچه تصور می شده رسیده. درخواست روزافزون برای گوشت و محصولات لبنی موجب افزایش پسماندهای حاصل از مصرف این محصولات توسط انسان‌ها شده. به علاوه تولید این محصولات هم مقدار زیادی پسماندهای حیوانی به جا می زاره. اما از جنبه دیگه این مواد ترکیبات بازیافت پذیر مفیدی دارن. انواع مختلف ترکیبات فلزی، فسفر، منیزیم و پتاسیم از منابع ارزشمندیه که از پسماندهای انسانی و حیوانی بازیافت میشه. تحقیقات نشون میده بازیابی فلزات از پسماند فقط 1 میلیون نفر انسان ارزشی بالغ بر 1.3 میلیون دلار داره. توده های زیستی حاصل از پسماندهای انسانی و حیوانی شامل 100 میلیون تن فسفر، 30 میلیون تن پتاسیم، 18 میلیون تن کلسیم و 5.5 میلیون تن منیزیم. پس با دقت بیشتری مصرف کنیم. ما انسان‌ها باید ترانه دوستی پایدار با طبیعت رو با هم زمزمه کنیم و مادر خود یعنی زمین رو از یاد نبریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.